واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بعد از این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه طبق میعاد الهی به ملاقات کلام خدا رفتن و مقدار این 40 طول کشید، از 30 روز به 40 روز طول کشید، سامری از این غیبت سوء استفاده کرد و جهل مردم هم کمک کرد تا اینکه وسیله فراهم کردن که به خواسته دیرین اینها که بت پرستی پاسخی بده. زمین برای پرستش یک بت فراهم بود، زیرا سالیان متمادی همین بنی اسرائیل در مصر شاهد بت پرستی مصری ها بودند. چه اینکه قبلا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 138 گذشت که و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. وقتی از دریا گذشتن به یه منطقه رسیدن که افراد اون منطقه بت پرست بودن، حالا اون سنمشون از سنخ گاو بود یا غیر گاو، ولی گاو پرستی و گوسال پرستی در بین اقوام مصر سابقه داشت. بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن یه خدای محسوس دیدنی برای ما قرار بده، همونطوری که این اقوام دارای خدای محسوس دیدنی هستن. که موسی کریم سلام الله علیه هم اینها را تجهیل کرده، به جهل نسبت داده و هم بت‌پرستی را باطل دانسته و هم اون اقوام را باطلگرا معرفی کرده به ماننده. پس زمینه پرستش بت در اثر جهل بنی اسرائیل فراهم بود. خبث سریره سامری از سوی دیگر و برخی از دانش‌های آزمایشی هم در اختیار سامری بود از سوی سوم. غیبت موسی کریم و طولانی شدن این مدت غیبت از 30 روز به 40 روز از سوی چهارم، همه اینها دست به هم داد تا اینکه زمینه بت‌پرستی و گوساله پرستی را فراهم کرد. این مطلب اول. مطلب دوم این که عقل غیر از اتخاذ است. عقل اون گرفتن ساده است، اگه چیزی را انسان بگیرد بگن اخذه. اما اتخاذ یک معنای حرفه‌ای ملکی و مانند اون را به همراه دارد، یک استمرار و دوام را هم تداعی می کند. نظیر افرعیت من اتخذ اله و هوا یا یتخذون من دون الله اولیا، اتخاذ ولی به معنای دوست، اتخاذ ولی به معنای والی، اتخاذ اله به معنی معبود، همه اینها حرفه به پیشه و نلگه و دوام را به همراه دارد. بنابراین اتخاذ غیر از اخذ است و در جریان گوسال پرستی هم غالبا تعبیر به اتخاذ سر بوده. مطلب سوم این که غالب این بنی اسرائیل گرفتار این گوساله پرستی شدن، برای اینکه تقریبا به چهار گروه تقسیم شدن. گروه اندکی مستثنا بودن که اونها را بعد یاد میکنن، وگرنه برخی گوساله را رسماً پرستیدن به عنوان معبودیت او را قبول کردن، بعضی هم سامری را و هم گوساله پرستها را تشویق کردن، بعضی هم سکوت کردن تماشاچی یک دهنه منکر بودن بدون نهی از منکر. قهران من رضیه به فعل قومن فاوه منو. این سه گروه اکثری مردم بنی اسرائیل تشکیل دادن. البته گروه اندکی هم بودن که که قرآن کریم همیشه از این گروه اندک به عظمت و نیکی یاد میکند. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 159 که بعدا به خواست خدا مطرح میشود که این آمده است: من قوم موسی امت یهدون بالحق و به یعدلون. خب چه این که گاه به عنوان به بین اهل کتاب امت قائمت اقلیت مسیحی ها و اقلیت کلیمی ها به نیکی یاد میکند. پس اون گروه چون اکثریت تشکیل میدادن ذات اقدس اله طبق غلبه فمود و تخذ قوم موسی به قرینه آیه 159 که فمود به من قوم موسی امتون یهدون ملحب، معلوم شود که منظور اکثریت نه اقلی. و این که عرض شد جهل مردم کمک کرد تا سامریه فتنه جو از این جهل مردم سوء استفاده کند، منشأش آن است وقتی کسی اهل برهان و منطق نباشد بین معجزه و خرق عادتهای دیگر فرق نمیگذارد. وقتی دیدن موسی کلیم عصا را به صورت مار در آورد قبول کردند، وقتی دیدن سامری از جسد ترد اون گوساله صدا در آورد بازم قبول کردن. اون روزی که به دنبال عصای موسی حرکت کردن این چنین نبود که برهان اقامه بکنن که این معجزه است. معجزه با همه علوم غریبه فرق دارد. یه رابطه منطقی و ضروری هست بین معجزه به صدق دعوت و دعوای مدعی. اینا همشون بحثای فلسفی محض و کلامی صرفه، بحث عقلی و بحثی. یعنی الان شما وقتی بخواید بحث بکنید به چه دلیل معجزه دلیل بر صحت دعوای مدعی، ببینید چند روز بحث حوزوی لازم دارد. حداقل درکش نظیر مسئله ترتب و اصوله. یه همچه مسئله ساده نیست که هست که بفهمد. حالا فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ حالا اگه کسی معجزه آورد به دلیل پیغمبر است، گروه اندکی میفهمیدن. اکثری دیدن که چوب را افتاد به صورت مار در آمد گفتن حق با توست. بعدم دیدن یک جسد گوساله ای صدا در آورد گفتن حق با سامری. اینی که گفتن وقتی میخواید جایی سفر کنید ببین اول یه عالم عمیق اندیش دینی در اونجا هست یا نه، برای همین جهده دیگه مردم عادی رو زود میشه برگردون. دستور دین این بود و ائمه علیهم السلام فرمودن اگه بخوای مسافرت کنی به شهر یا روستا اول ببین در اونجا یه عالم عمیق ژرف نگر هست یا نه، وگرنه مردم رو به هر وسیله میشه گردون. الیوم مگر این ایستگاه فضای نیل چشم همه را به خود متوجه نکرد؟ از در صنعت بشه پیشرفت نکرد؟ راه پیمایی میکنن در فضا در ایستگاه نیل، بالا بخوام برن آسونه، پایین بخوام بیان بشه عادیه. طرف یمین و یسار و امام و خلف بخوان راه پیمایی بکنن در فضا آسونه. این چی نیست که مثل ما الان بخوان بالا برید نتونیم، تا نردبان نداشته باشیم نمیتونیم. اونا بخوان بالا برن میتونن، پایین بیان میتونن، طرف راست و چپ. در چنین شرایط علمی عده زیادی در هند هستن که بدترین انهای بت‌پرستی دارن. البته بنی اسرائیل خیلی بهتر از اونا بودن. بنی اسرائیل این چیزایی که اینا میپرستن نمیپرستیدن. شما را تحقیق کنید در هند این بودایی ها و این بت‌پرستای هند چه چیز داره این پرستن؟ مگه میشه اینا را برگردون؟ مگه میشه در اون فضا گفت لا اله الا الله؟ الیوم خب با این که دیگه الان همه چیز روشن شد دیگه. الیوم شما حالا یه مسافرتی بکنید به هند ببینید میتونید اونا را برگردونید؟ اصلا قابل تفاهم هستن یا نه؟ هیچ. به چیزاری میپرستن که قابل طرح نیست. اگر یه چیزی برای کسی در اثر جهل طبقه اعتقادی به دینی پیدا کرد ردش بسیار مشکله. فعشر و فی قروب همال ایج الان هم همینطور داره. خب بنابراین جهل مردم که نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارند همین مشکلات رو داره. اگر کسی گفت سحر با معجزه پهلو نظرت دل خوش دار، یعنی بعضی مدت طولانی، وگرنه انسان یا باید اهل حکمت و کلام باشد که خوب تشخیص بده، یا نه باید بار چندین ساله را ببرد بعد از بارکشی بفهمد به اینکه این کار بی جایی خوب کرده. ما الفرق بین المعجزه و العلوم الغریبه؟ این مدت درست یک. حالا وقت معروف شد که معجزه با همه علوم غریبه فرق دارد. معجزه با سحر چه فرق دارد، با شعبده چه فرق دارد، با طلسم چه فرق دارد، با ریاضت های مراد ذهن چه فرق دارد، معجزه با کاری که سامری کرده چه فرق دارد. این بعد از روشن شدن فرق جوهری بین اعجاز و علوم غریبه، اونگاه نوبت مقام ثانی بحث است که چه ربط ضروری است بین اعجاز و صدق دعوی و دعوت آورنده. اگر اینها با براهین کلامی و فلسفه خوب حل شد، وقت انسان دیگه به دام سامری نمی‌افته. خب پس جهل مردم یه روز به سوی عصا میرن، یه روز هم به دنبال ایزن جسد الله و قوار میرن. و از جهل مردم نه تنها از این راه ها سوء استفاده میشه، ما علمت لکم من الهی هم از همینجا در آمده، انا ربکم الاعلا هم در همینجا در آمده. سامری در یه همچه فضای روش کرده. خب حالا خودش نتونست بگه انا ربکم الاعلا، چون دید این آثار تلخ را درباره فرعون مردم تجربه کردن، آمده یه فرعون متحرکی را برای اینا درست کرده، همون اخرج لهم ایدن جسدن لهو خواه. به جای اینکه مدعی ربوبیت باشد، مدعی خلق ربوبیت شد، خلق رب شد. به جای اینکه مدعی الوهیت بشود، مدعی خلق اله شد. این کاری کرد که فرعون نکرد. فرعون گفت من خدایم، این گفت من خدا آفرینم. فرعون گفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری. این سامری کاری بدتر از فرعون کرده. اخرج لهم ایضا جسدا له خوار فقال هذا الهكم و اله موسى. این مردمی که فاستخف قومه فاتاه، فرعون با شستشوی مغزی از اینا اطاعت گرفت، در چنین فضای سامری هم با نیرنگ از اینا اطاعت گرفت. کاری کرد که فرعون نکرد. فرعون گفت من الهم، سامری گفت من خالق الهم. همینو بپرستید. خب وقتی که دید مردم به موسی کلیم میگن اجعل لنا الهن کما لهم آله، خب چه بهتر که من جاهل باشم، من برای اینا خدا جعل میکنم. پس عمده در جهت ضعف فرهنگی فکری بنی اسرائیل بود از یک سو، خبث طریقه سامری بود از سوی دیگر، رواج بت پرستی و گوساله پرستی بود از سوی سوم، و تأخیر ملاقات هم یه بهانه ای بود. حالا برفرض سیروس ریجل بود، گرچه ظاهر قرآن است که همین که موسی کریم رفت من بعدهی و اتخذ قوم موسی من بعدهی، اما شاید شواهد دیگر تأیید بکند که در اون فاصله طولانی بین 10 روز و 30 روز انجام شده. بعد هم موسی کریم آمد، این بهانه رو از دست اینا گرفت، فرمود من به شما اعلام کردم، من که دیر نکردم، من برای بود 40 روز برم، 40 روز هم تموم شد، بعد 40 روز هم آمدم. ظاهراً این نمیتواند بهانه باشد، چون از اون قصه پیداست که وجود مبارک موسی کریم اصل 40 را به اینا گفته است، که البته اون بحثش باید بیاید. ولی این شاید تأیید بکند، این تأخیر و تراخی از 30 روز به 40 روز شاید تأیید بکند. ولی عناصر محوری جعل بت‌پرستی همون دو نکته است. و اتخذ قوم موسی من بعدی، بعد هم به این معنی. خب از چی موسی را درست کردن و معبود را ساختن؟ من حلیهم عیزن جسدن له قوا، از زیورهای اینا. سامری از این جهت نیرنگ بازی کرد که این مردم به طلا و زر و زیور خیلی علاقمندند و چیزی که محبوب اونها باشد به اون سر میسپارند، دل میسپارند. لذا ممکن بود همین کار را از شدن انجام بده، از کلیزی دیگر انجام بده، ولی از سر انجام داد. در چشم مردم تشمیر باشم. حالا این بنی اسرائیل محروم مستضعف فلی را کجا داشتم؟ آیا زنهای اینها هر که داشتن آوردن؟ یا اونطوری که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کرده است، یه روز عیدی بود، بالاخره این زنهای بنی اسرائیل که منظره اهل جزیه بودن، از زنان مصری سلسله طلاها و نقره‌هایی را به عنوان عاریت برای اون روز عید گرفتن. قبل از برگردوندن این طلاها حادثه پیش آمد و آل فرعون غرق شدن این طلاها مونده، وگرنه بنی اسرائیل حلی و زیورهایی نداشتن که به سامری بپردازن. البته این اسراف میخواد آنچه را که مرحوم امیر اسلام در زیر این آیه یاد کرده، ولی هر چه هست یه سلسله زیورهایی داشتن، حالا کم یا زیاد. مسئله بعدی آن است که چه در سوره مبارکه طه چه در این سوره سخن از اجلن جسدن له خوار است، نه اجلن له خوار. اگر می فرمود و اتخذ قوم موسا من بعدهی من حلیهم اجلن له خوار، شاید مهم این معنا باشد که این گوساله بود که بانگ بر می داشت. اما این کلمه جسدن هم در این آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف هست، هم در آیه 88 سوره مبارکه طه اونجا به این صورت آمده است. و اخرج لهم اجلن جسدن له خوار. این کلمه جسد که در هر دو جا بازگو شد، نشانه آن است که این اجده واقعی نبود، گوساله واقعی نبود، یه مجسمه گوساله بود، جسدی بود که صدا می داد، نه گوسالهی که گوشت و خون هم سال زالک داشته باشد، که واقعا حیاتی به وسیله سامری به این جسد داده شده باشد، این چه این نبود. در سوره مبارکه بقره هم این قصه مبسوطاً گذشت، یعنی آیه 51 سوره مبارکه بقره این بود: اذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. چه این که آیه 54 همون سوره مبارکه بقره این بود که: و اذ قال موسى لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. و جریان پرستش گوساله برای اونها یه اصل بود، لذا در آیه 92 و 93 سوره مبارکه بقره قبلا به این صورت گذشت: ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون و اشربوا فی قلوب من عجل بکره. اصلا سیراب شده، آبیاری شده محبت این گوساله در دلهای اینا، برای اینکه یه سنت را یک کسی بپذیرد و روی این اتخاذ تداومی داشته باشد، و حرم دست برداشتن از او خیلی مشکل است. لذان تمام دو اشت و فی قلوب مهمل ایست. سایل باز پرستم همینطور: و تخت قوم و موسا من بعدهی من حلیهم اجلن جسدن و خوار. خوارم مثل نوت، مخصوص این نوع خاص است، صدای انسان رو میگن نوت، صدای اسب رو میگن اسب، ساحل از حیوان و ساحل، در قبال انسان که میگن حیوان و ناطق، و بقر رو میگن حیوان و خائر، و حمار رو میگن حیوان و ناهق. یکی ناهق است، یکی خائر است، یکی ساحل است و دیگری ناطق. خب این صداهای گوناگون این حیوانات اجلن جسدن له خوار. اما این که فرمود علم یرو انه لا یکلمهم، این شروع به تقریع و سرزنش و کوبیدن فکری اینهاست، ضمناً دلیلم هست. قرآن کریم برای چنین گروهی دیگه از برهان صدیقین و برهان امکان فقری و برهان امکان ماهو امثال زاره که کمک نمیگیرد، از اینها باید به زبان همینها سخن بگوید. میفهمد به اینکه آخه چرا شما رو میپرستید؟ معبود بالاخره باید یک کاری برای عابد بکند، مشکلش حل بکند، عبادتش نافع باشد، ترک عبادتش زیانبار باشد، این که حرفی نمیزنه، مشکل شما رو نمیشنود، از شما دفع خطر نمی کند، هدایت دارم که نمی کند، برای اینکه ولا یهدیهم سبیلا، اتخذوه و کانوا ظالمین. این ان شرک لظلم عظیم، بدترین ظلم در همین بت پرستی هاست. و این و کانوا ظالمین هم نشانه استمرار ظلم و تباهی اعتقادی این هاست. ساده ترین برهان را ذات اقدس اله برای اینها اقام فرمود. خود علم یرو انه لا یکلمهم. الان هم شما همین آیات را بخواهید برای مردم هندو بخوانید، دونید اثر ندارد. واقعا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه نفوذ کلمه‌ای داشت که توانست اعراب جاهلی را با اون وضع بالاخره هدایت کند. الیوم که ممکن نیست یه مبلغی برود به هندو را موحد کند، اونگاه چگونه ممکن بود در 400 سال قبل کسی اون وطنیین و سنمیین حجاز را هدایت کند؟ برهان قرآن کریم هم این بود به این که مگر نمی‌بینید الهام ارجل یمشون بها ام لهم ایدین یمشون بها ام لهم اعین یبصرون بها. ساده‌ترین استدلال را ذکر کردن، همه ای آیات که در ردیف آیات سوره مبارکه یه حدید نیست و الابل و الاخر و الله و الباطن یا هم معکم این مخون، خیلی براهین را ساده طوری که اونا بفهمن اقامه فرمود. همون داخل اینا چرای میبرستید؟ یعنی پا دارن راه برن، چشم دارن ببینن، زبان دارن راه بزن، چرای میبرستید؟ الان هرگز ممکن نیست انسان بتواند این آیات در برابر هندوها اتی اونو گوش نمیدن. چیز برای اون اشتبو فی قلوبه همون وسنه وسنه علم یرو انه لا یکلمه، که مشکل اونو حل کنن، ولا یهدیهم سبیلا، اتخذوه و کانوا ظالمین. این اتخاذ را با تکرار کرد، فرمود این عجل جسد را به عنوان معبود اتخاذ کردن و ظلم اینها هم مستدام. پس یه تقریر است. دو تا روایت را مرحوم فیض در صافی نقل کرد که وقتی موسی کریم به میعاد الهی رفتن، از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسد که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود سامری هم چه کاری کرده. موسی عرض کرد به این که خواهد چی این گوساله را به این صورت در آورد، بانگی از گوساله برآورد که او خواری داشته باشه. ذات اقدس اله فرمود به این که این آزمایش من از سلکه فتنتی فلا تفحص عنها، از این آزمایش تو دیگه پس نه. روایت دیگری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که موسی کریم عرض کرد یا رب من اخارستنم، این بت را کی به حرف آورد، یعنی کی به بانگ و صدا در آورد. ذات اقدس اله فرمود من. موسی کریم عرض کرد انهی لا فتنتک، آزمایش تو. این انهی لا فتنتک هم در جریان مرگ اون چند نفر همراه موسی کریم هست که بعدا در آیه 155 همین سوره بارک اعراف خواست خدا خواهد خون قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای اتهلکنا بما فعل السفها منا انهی الا فتنتو، هم در جریان اتخاذ ایست. این دو روایت نشانه آزمایش مردم است وسیلی میکنه. مطلب دیگر این که باز روایتی در نوع این کتاب های تفسیری آمده است و مربوط به بعضی از آیاتی که در پیش داریم که موسی کلیم در همون اون جریان فهمید که یه همچه فتنه ای رو سامری انجام داد، ولی وقتی برگشت و آمد و از نزدیک این صحنه را دید عصبانی شد. الغل الواح در روایت دارد که لیس الخبرو کلمه آینه، آدم یه مطلبی را بشنود تا ببیند با هم فرق دارد. اونگاه شاهد اقام میکنن که موسی کریم در همون اون طور که مناجات الهی نصیبش شد در اون اربعین گیری 40 روز بودن فهمید که سامری همچه فتنهی بپا کرده و اما دیگه عصبانی نشد، این الواح را بیاندازه. اما وقتی برگشت از نزدیک این صحنه را دید، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتمون من بعدی اجلتم امر ربكم و الغى الالواح و اخذ براس اخیه. اون با عصبانیتش شدت یافت بین الله را انداخت. انشاءالله زید اون 150 سوره اعراف این حدیث هست، انشاءالله بخواست خدا او رو بعد خواهد. هر راه اصلی این کار برابر اون چی که در سوره مبارکه ها سامری اتخاذ غیر از اصل طراحی. آیه 88 سوره طه این است که فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی. طراح اصلی یک نفر است، یعنی سامری. همراهان و معاونان و دستندرکاران و دسیسه بازان که سامری را یاری کردند، به اتفاق خود سامری به مردم بنی اسرائیل گفتن هازا الهکم. خود سامری به تنهایی نگفت هازا الهکم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، این کار به تنهایی مال سامری. اما فقالوا هازا الهکم و اله موسی، گویندگان و مروجان و مبلغان این فکر غیر از سامری که سامیگن بودن. پس سامری طراح اصلی بود، دستندرکاران و معاونان و مبلغان این وثنیت و سنمیت پرستی بودن، بنی اسرائیل هم پذیرندگان این داعیه بودن. لذا در جریان اتخاذ فعل را به قوم اسناد داد، فرمود واتخذ قوم موسی. در جریان اعلام این که این عجل و گوساله مصنوعی معبود شماست، این را گروهی گفتن، تنها سامری نگفت. این دو طراح اصلی و دسیسه باز اصلی خود سامری است به تنهایی این سه. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، البته اونهایی که زر و زیور فراهم کردن اونا هم در تهیه مبادی و مقدمات و اعداد بی اثر و بی سهم نبود. سقط فی ایدیه، این را اونطوری که برخی از اهل تفسیر گفتن یه مثلی رایج در عرب و عجم. ما میگیم این تو دستشون مونده، عرب میگه سقط فی ایدیه، یعنی یه کاری که آدم انجام داد بی برهان بی دلیل انجام داد، بعد به ضرر و بطلانش آشنا شد، حالا پشیمان شده، راه حل نداره، میگیم تو دستش مونده. این تو دستش مونده تعبیری است که به قول بعضی از مفسران مثلی است بین العرب و العجم. اما اونی که مرحوم فیض در صافی دارد که لما سقط ایدیهم، یعنی اینا از شدت ندامت دستاشون رو باز گرفتن دستشون مسقوطون فیها شد، این برهان میخواد. چون انسان پشیمان این سبابه را میگذد، این هم یه مثلی است رایج بین عرب و عجم. هم اعراب میگویند سبابه متندم، یعنی انسان پشیمان نادم، این سبابه را میگذد. اگه کسی هر وقت تنگی از تو سر اومیاب میگن من سبابه متندمم، یعنی من بدون اینکه کاری بکنم منو باز میگیرم، چون سبابه کاری نکرده در بین انگشتای دیگر، فقط اونو میگذد. کسی بخواهد بگوید که هر وقت یه خطری هست به سراغ ما میاد، میگن ما سبابه متندمی، یعنی کاری نکردیم، با دیگران یکی هستیم ولی ما رو میگذن. این سبابه متندم مثلی است بین اعراب. سرانگشت انسان پشیمان هم گرتی نام سبابه رو نمیبرم، سرانگشت پشیمانم در فارسی هم هست، میگویند دیگران کار کردن ما کاری نکردیم ولی ما رو باز میگیرن. این سبابه متندم مثلی است بین عرب و عجم. چه اینکه رو دستش افتادم یه مثلی است بین عرب و عجم. در قرآن کریم در سوره مبارکه کهف دارد به اینکه عده‌ای که در قیامت پشیمان میشوند از شدت ندامت و حسرت هر دو دست رو باز میگیرن، نه تنها سبابه را. یوم یعب الظالم علی یدیه، نه تنها سبابه، نه تنها ید، بلکه یدی، هر دو دست رو شدت عصبانیت و غضب گاز میگه. این پرواش مرحوم خیز که دارد به این که دستشون را میگزیدند و گاز میگرفتند و یدشون مسقوطون فیها شد، این با تکلف شد همراه باشد. و اما رو دستشون مونده یه تعبیر رائج ضرب المثلی بی تکلف، فهمد به این که برهانی که موسی کریم اقامه کرد اونو نتونستن جواب بدن، ولایتی که موسی کریم اعمال کرد در بار ساملی گفت لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم اسفا و ان لک فی الحیات ان تهور لا مساس، که برخورد تندی که موسی کریم با ساملی کرد از طرف دیگر این کار دستشون مونده. ولما سقط فی ایدیهم اونگاه و رأوا انهم قد ضلوا، حالا برایشون روشن شد که گمراه شدن، اونگاه در توبه را کوبیدن، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، راه انابه و توبه را پیش گرفتن. البته ذات اقدس اله برابر اون چه که در سوره مبارک بقره گذشت، یعنی آیه 51 به بعد، اونجا خداوند فرمود بینگی شمایی هم که کاری کردید ما بخشیدیم، گفتیم توبه را باره کن، اما الان توبهشون یه توبه مصطلح بود، یا حق سورو انفسکم زارکم خیر و لکم اند باره کن بود، رحض وقتش در سورو بارکه یه بغره گذاشت. الحمدلله باره.